بیاین که اون چیزی رو که داریم رو بتونیم بهبود ببخشیم یا نه طمع بکنیم بریم جلو چیزای بیشتری به دست بیاریم که در نهایت ممکنه از طریق همون چیزهای بیشترونی هم که داریم رو از دست بدیم. کشورهای دیگه که الان دشمن ما حساب میشن و چشم طمع دوختن به داشته های کشور ما، اونایی هن که قناعت ندارن، قانع نیستن آقا به داشته هاشون، به قول خودشون ابرقدرتن، چیزای خیلی زیادی دارن، خیلی بیشتر از ما. خیلی خوب، حالا چرا چشم ندارن که داشته های ما رو ببینن؟ چطوری اونم میخوان؟ همین دستاوردهای دانشمندای ما باعث شد که اونها چشم طمع بدوزن به کشورمون، ولی ما جلوشون میایستیم و میگیم آقا نمیذاریم به هدفتون برسید. بعد با ما باشید با موج ارغوانی امروز.
اگر پسند و اگر ناپسند میگویم، نگفته بودم و اینک بلند میگویم، نگفته بودم و جنگ است آنچه میگویم، برای اهل فرنگ است آنچه میگویم. گمانتان مرود آسمان تهی مانده است، و صبح دهکده من از ازان تهی مانده است، هنوز بر لب شمشیرها تبسم هست، هنوز حوصله آخرین تهاجم هست، هنوز نگرچه زمستان هنوز دلگرم، که در تنور من و افتاب هیزم هست، شکستم و همه گفتم بر نخواهد خواست، شکستم و نشکستم که خانه هفتم هست. اگر پسند و اگر ناپسند میگویم، نگفته بودم و اینک بلند میگویم، نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم، و از دهان تفنگ است بعد از این بهشت اگر به شفاعت رسد نخواهم رفت، به زور گریه و طاعت رسد نخواهم رفت، بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده است، شهید اگر نتوان شد بهشت بیهوده است، میان معرکه است آن چه طاعت است مرا، و کندن در خیبر شفاعت است مرا، میان معرکه است آن چه طاعت است مرا، و کندن در خیبر شفاعت است مرا. اگر پسند و اگر ناپسند میگویم، نگفته بودم و اینک بلند میگویم، نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم، و از دهان تفنگ است بعد از این سخنم.
شهر زیر غبار عصر فرو رفته بود. بوی ترمز اتوبوس‌ها و گرد دود با بوی نون تازه‌ای که از نونوایی کنار خیابون میومد تو هوا پیچیده بود. بین اون همه همهمه پیرمردی با دوچرخه یه زوار در رفتش از بین جمعیت عبور میکرد. روی ترک دوچرخه جعبه فلزی بسته بود که داخلش چای و لیوانای شیشه‌ای بود. اونو تو محله به نام آقا کاوه میشناختن، چای فروش دورگردی که هر عصر در میدون قدیمی بساطش رو پهن میکرد. صداش همیشه نرم و آروم بود، طوری که وقتی میگفت چای تازه و داغه، انگار نه فقط چای بلکه دل آدم ها رو هم گرم میکرد.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم یرزقون.
چند تا بسنه؟ دو تا. چی با میکردی؟
سبق درد خود مرم افتون که شو بست.
بنده هم از حوزه مشهد هستم، از مشهد سلیم.
ما سینه زدیم بی صدا باریم، از هر چی که دم زدیم اونها گیرم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نیست.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید جمال ذوالانوار. زمان نامزدی من دانش آموز بودم، جمال هم دانشجو بود. اولین هدیه‌ای که به من داد یک جلد صحیفه سجادیه بود که در صفحه اول اون نوشته بود امیدوارم این کتاب موجب ارتقای فکری و فرهنگ اسلامی شما باشد. زندگی مشترک ما هم که شروع شد ساکن خوابگاه دانشجویی شدیم و بیشتر زندگی کوتاه ما در همون یکی دو اتاق کوچیک خوابگاه.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوان که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
برای آرامش تو حماسه می شدم وطن، می شکنم که نشکند غرور سرزمین من. به ذر ذر خاک تو با عشق بوسه می زنم، که جسم و جان و روح من فدای تو می هنم. نام مقدست وطن حک شده روی سینه ها، ای مهربان ایران من دور از تو باد کینه ها. نام مقدست وطن حک شده روی سینه ها، ای مهربان ایران من دور از تو باد کینه ها، دور از تو باد کینه ها. عشق هم صدا شدن هزار لاله شهید که می شود از عشق تو به جاودانگی رسید. به ذره ذره خاک تو با عشق بوسه می زنم که جسم و جان و روح من فدای تو می هنم. نام مقدست وطن حق شده روی سینه ها، ای مهربان ایران من دور از تو باد کینه ها. نام مقدست وطن حق شده روی سینه ها، ای مهربان ایران من دور از تو باد کینه ها، دور از تو باد کینه ها. ایران 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 ایران.
اون روز پسر جوانی به نام آرمان کنار بساطش اومده بود، ایستاده بود، خسته بود، کلاف و درگیر فکر که چرا هرچی درس میخونه هنوز نمیتونه کار پیدا کنه. لیوان چای گرفت و نشست روی نیمکت آهنی. آقا کاوه لبخندی زد و گفت هی پسر، چهرت مثل چاییه که قبل از دم کشیدنه، بی حال و تیره. آرمان بغض کرده گفت حق داری، امینم زحمت بکشه و باز بی سرانجام بمونه. پیرمرد چیزی نگفت. بعد از چند لحظه فقط به آرمان گفت که منم روزی همینطوری فکر میکردم. آقا کاوه همون لحظه وقتی دید آرمان یه جوری نگاه عاقلاندر صفی داره بهش میندازه خندید، انگار خاطره هاش داشت یادش میومد. گفت منم یه زمانی مغازه داشتم، سقفش ریخت و کل سرمایه‌ام رفت، چند سال زحمت بی حاصل کشیدم، بعد فهمیدم که بابا زندگی همیشه آدم رو نمیفرسته رو به بالا، گاهی میذاره ته چاه تا یاد بگیره که اون قدر اون نور بالا رو بدونه. آرمان گفت ولی شما از ته چاه بیرون اومدین، من هنوزم اونجام. پیر مرد چای رو هم زد و آهسته بهش گفت بیرون نمیای اگه مدام بالا رو نگاه کنی و حسرت خورشید رو بخوری. آدم باید اول با تاریکی کنار بیاد، بعد دنبال نور بره.
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم، یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید میکردم گفتم
دیگه خود دانی سیما خانم، من گفتن یا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
تو مراسم خواستگاری پویا همسرم به هم گفت که نیازی نیست من پولی از درآمدم و برای خونه زندگی خرج کنم، چون وظیفم نیست و پویا هم ازم انتظاری نداره. حتی به هم گفت اگه یه وقتی هم جایی کم آوردیم و مجبور شد ازم پول قرض بگیره، حتما در اولین فرصت به هم پس میده. بعد از ازدواج و تو زندگی مشترک هم واقعا همینطور شد. پویا همه ی خرج و مخارج زندگی رو خودش تنهایی تأمین میکرد. تا چند ماه پیش که به خاطر تصادفی که داشت و پاش آسیب دیده بود مجبور شد مقداری از من قرض بگیره. وقتی مبلغی که قرض گرفته بود و به هم پس داد و دیدم که پس انداز قابل توجهی دارم، تصمیم گرفتم که یک گوشی جدید برای خودم بخرم. ولی وقتی این موضوع رو با اطرافیان مطرح می کردم، اونا مخالف بودن. به هم پیشنهاد می دادن که پولم رو یه جایی سرمایه گذاری کنم. یکی از آشناهامون می گفت دوستی داره که اگه پولم رو بسپارم به اون، می تونم چند ماه بعد با سودش اونو دریافت کنم. اینطوری علاوه بر گوشی بازم مقداری پسنداز برای خودم دارم. تازه گوشی گرونتری هم میتونم بخرم. یه دو تا چهارتایی کردم و قبول کردم. کل پسندازم و دادم به آشنامون که برسونه به دوستش. چند ماهی گذشت و من سراغ پولمو از آشنامون گرفتم. آخه قرار بود بعد از 3 ماه اصل پولو با سودش به هم پرداخت کنه، ولی آشنامون گفت هر چی با دوستش تماس میگیره جواب نمیده و آدرسی هم نداره که بره سراغش. بعد از مدتی متوجه شدیم که اون فرد با همین ترفند کلی پول از دوست و آشنا و حتی فامیل جمع کرده و غیبش زده، حتی پس انداز فامیلاشون هم برده بود. یعنی نتیجه ماها تلاش و زحمتم به باد رفته بود. اگه اون روز با فکر پیش می رفتم و اونقدر زود بدون تحقیق اعتماد نمی کردم، الان گوشی خریده بودم. ولی طمع باعث شد الان نه گوشی داشته باشم و نه پولی. امام علی علیه السلام فرمودند بیشترین قربانگاه عقل‌ها در پرتو طمع هاست. حکمت 219 نهج البلاغه.
هوات انقدر خوبه که دلم میخواد هواییشم، عجب آرامشی داری تو آبی روی آتیشم. تو باشی حال من خوبه، دلم یه لحظه تنها نیست. هوات انقدر خوبه که حواسم ارت دنیا نیست. دستاتو میبوسم، آغوشتو بکن، منو بگیر از من درگیر رویا کن. دستاتو میبوسم، آغوشتو بکن، منو بگیر از من درگیر رویا کن. سرگردون چقدر خوبه تو رو دارم، نمیخوام حتی یه لحظه من از تو چشم بردارم. نمیخوام چشم بردارم از این مهمونی زیبا، از این جشن پر از احساس کنار تو لب دریا. دستاتو میبوسم، آغوشتو بکن، منو بگیر از من درگیر رویا کن. دستاتو میبوسم، آغوشتو بکن، منو بگیر از من درگیر رویا کن.
باد خنک عصر موهای سفیدش رو تکون میداد. صدای اذان از دور اومد. چند نفر دیگه هم دور بساطش جمع شدن. راننده تاکسی، پیرزن نمک فروش، پسر مغازه‌دار و حتی کسی که از دور نگاه میکرد اون شب جلو اومد. آقا کاوه برای همه چای میریخت. بخار چای مثل نخ نازکی تو هوا بالا رفت و لحظه‌ای سکوت در جمع حکم فرما شد. گفت میدونین قانع بودن یعنی ببینی ظرفیت لحظه خودت چقدر رو از همون استفاده کنی؟ من پیرمرد این چای فروشی رو دارم. یکی اون مغازش، یکی علمش، یکی دل مهربونش. اگه هر کسی سهم خودش رو بتونه درست استفاده کنه، دنیا اندازه میمونه. زن نمک فروش سرش رو تکون داد. خدا شاهده من روزی که فقط یه مشت نمک فروختم هم خوشحال بودم. راننده تاکسی خندید. منم امروز تو ترافیک 5 نفر رو مجانی رسوندم. حس عجیبی داشتم، مثل این که خودم نفس کشیدم. آرمان به همه نگاه کرد. یهو توی اون جمع ساده چیزی دید که مدت‌ها بود دنبالش بود. چیزی مثل قناعت و آرامش. پیرمرد گفت میدونی چیه پسرم؟ قانع بودن و بخشیدن مثل 2 برگ از یه درختن. وقتی یکی رشد کنه اون یکی هم پشت سرش رشد میکنه. آدم قانع آدم بخشنده ایه و آدم بخشنده آدم خوشحال تریه.
مرتضی عکاف‌زاده هستم.
مادر نصیری هستم.
من علی شاهی هستم.
من امیر سلامی هستم از شنونده های دائمی رادیو سبا.
هر سبایی یک تجربه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لذان هستم از گروه دادی حاج قاسم و دوستان خوب ناحیه امام حسن عسکری. از سال 92 به صورت خودش به کارهای جهادی فعالیت داشتیم. از سال 98 در زمان کرونا گروه جهادی ما سقوط شد به اسم گروه جهادی حاج قاسم. گروه جهادی ما در دوران کرونا که همه‌گیر شده بود فعالیت ها یه چشمگیری داشت که به جرأت میتونم بگم که اولین پخت غذا و اولین غذایی که توی بیمارستان ها بردن توسط گروه جهادی ما بود که بعدش رسانه‌ای شد و الحمدلله فراگیر شد و بیشتر گروه های جهادی پای کار اومدن بعد از فعالیت گروه جهادی ما که همون در سال اول کرونا در سال 98 بود. در زمان جنگ 12 روزه هم که اسرائیل به ایران حمله کرد بلافاصله بعد از 3 روز جنگ گروه ما بیکار نشست و یه ایده‌ای که به نظر من رسید که بعد از یک مسافرت خیلی کوچیکی داشتم به یکی از شهرها و ایست بازرسی و بچه‌های بسیجی و جهادگر رو می‌دیدم که چجور پای جان اومدن و دارن کار میکنن و فعالیت میکنن، به نظرم رسید که باید خدا قوت به این عزیزان گفته بشه که اومدیم تصمیم گرفتیم با بچه ها توی همه گروه جهادی که انشالله بیاییم به صورت یک لقمه ها یا یک نوشیدنی سرد یا یک میوه یا یک بسته آجیل به این بچه های خدا قوت بگیم که همراه با دلنوشته هایی به این بچه ها هدیه کردیم. بعد از اون فراگیر شد و این لقمه ها به عنوان لقمه مقاومت معروف شد و همین لقمه ها فراگیر شد بیشتر گروه های جهادی در سراسر کشور به این کار پرداختن. البته در کنار لقمه های جهادی ما کارهای دیگه هم انجام دادیم، مثل همین کمک های اولیه، بحث تدبین جنگ در روزه ها مخصوصا توی همین ماه محرم و صفر خیلی فراگیر شد، کمک به جبهه مقاومت که به جبهه فتح معروف شد برای ایران، این کمک های نقدی هم رسونده شد توی همین ایام و همچنین ادامه داره. در جنگ اسرائیل و لبنان هم گروه ما الحمدلله تو میدان بود، بنابر لبیک به فرمان حضرت آیت الله خامنه ای به جمع‌آوری کمک‌های مردمی پرداختیم. کمک‌های چشمگیری از قبیل پول و طلا جمع‌آوری شد به قرارگاه نفت از قوم ناحیه امام حسن که وارد شدن همه همراه با دلنوشته‌های بچه های گل خودمون که برای بچه های غزه و لبنان بود. علاوه بر این کارهایی که کشوری بودن که یه رویدادهایی بود که توی کشور اتفاق افتاد و سطح شهر و بعد از استان ها به مرحوم زدایی هم پرداختیم، از قبیل تهیه جهیزیه، کمک درمان بیماران، کمک های تحصیلی، تهیه سیسمونی که برای نسل ظهور هست و بسته های ارزاق. کارهایی که گروه جهادی ما انجام میده یه کارهایی هستن که فصلی یا زمانی هستن. فصلی مثلا مثل فصل مدرسه که کمک تحصیلی به بچه ها میشه یا جشن تکلیف دختران. زمانی هم مثل شب یلدا، مثل شب عید قربان، شب عید قدیر، این برنامه ها هم داریم. حالا البته اینم بگم که گروه ما یه گروه کوچیک هست، یه گروه خیلی کوچیک در برابر تمام این گروه هایی که توی کشور هستن. خدا رو شاکریم که این توفیق به ما داد که گوشی از این کارها رو به صورت جهادی و دلی انجام بدیم. گروه ما کوچیک هست ولی الحمدلله پربرکت هست به لطف و عنایت خدا.
Thank you.
تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تو جان بخواه از من. در شرح شور تو تاریخ در مانده، رو این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران 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 ایران. ای رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با دمت ایران. شکوه ای کو در اوج زیبایی، ای نقشه دنیا با تو تماشایی،
آغازش بی تو ای شور بی پایان، ای مهر گل کرده در اولین
نام تو را باران نوشته پشت شیشه، ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرهای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای ایران. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران ایران ایران.
کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با دمت
لحظه پیرزنی که کیفش پاره شده بود سکه از جیبش در آورد تا چایش رو حساب کنه، اما آقا کاوه نپذیرفت. آرمان هم پولش رو نداد. راننده گفت که امشب مهمون دل خودمونیم. یکی از بچه ها خندید و بقیه هم گفتن باشه همه مهمونی. همون چند جمله ساده میدون بیروح رو پر از گرما کرد. مردی چای ریخت، زنی نمک روی نخود پخته پاشید. تازه وارد